أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. بله نه این همه جور راه هست، هر با هر بادی برای شما ارز کنم میوزه به یک طرف. خیلی آدم خبیثیه. بله بله، خیلی آدم خبیثیه، خیلی خبیثه. یعنی این تقریبا عمده فتنه سوریه زیر سر این عدنان ارعول بود. میرم بله و الاریفی اوریفی نه اوریفی خیلی زیاد بگه از چیز افتاد بعد از اون فتوایی که داد در رابطه با جهاد نکاح اینها، دیگه از سکه افتاد و اضافه می دو سه تا عکسی ازش رفته به اروپا و اونجا با این زن. بله نه اروپا، اروپا بود، اروپا و آلمان بود، دارن آلمان یا فرا شاید انگلیس بود، رفته بود اونجا با چند تا از این خانم های آنچنانی چیز داشت دیگه. بعد از او الان فعلا اونو که خیلی زیاد رو بورسشون هست همون عبدالرحمن دمشقیه هست و عثمان الخمیسه.
عثمان الخمیس هم از
دیگه الان بازم داره، نیرو داره تربیت میکنه برایشون. الان نزدیک 150 تا طلبه گرفت، الان 7-8 سال در فن مناظره تربیت میکنه. بعضی از اینا رو فرستاد در شبکه های ملازاده، اونجا بچه های ما یه مداری حالش گرفتند و پا به فرار گذاشتن اونجا. یه دو سه تا جوانی آورده بودن اونجا هدای آقای ابوالقاسم اینا رو در می آوردن. بله نه الان تفصیل عدنان ارعور که خب در اون مناظره که با آقای ابوالقاسم می کرد شاخش شکست. یعنی همه سایت های وهابی نوشتن که ارعور از ابوالقاسم شکست خورد، یک رو بیشتر نتونست. در رابطه با توحید بودانه بله یک روب نتونست طاقت بیاره، مثلا قطع کرد. بعد از اون برنامهش هم قطع کردن، اون برنامه ای هم که داشت برای اولین بار بود که شکست خورد. در شبکه المستقله خیلی حرف ورد داشت اونجا، سر صدا و غیره. بله
آخرین صحابی چه سالی
بود؟ 101 یا 103، همون ابو توفیل عامر ابن واصله.
یعنی روایتی هم ازش نقل شده؟
زیاد دارن، صحیح بخاری و غیره همه روایت.
103
101 گفتن، بعضی 107 هم گفتن، ولی اون چیه مسلمه 101 از دنیا رفته.
چیز موقعی که تدبین حدیث شد
نه نبود، نبود. عمر ابن عبدالعزیز متوفای 98-99 دستور داد، ولی دستورش عملی نشد. تقریبا بعد از 15 سال 20 سال شروع کردن تدوین حدیث.
در موقع تدوین حدیث
نبود، نه نه صحابی نبودن در زمان تدوین حدیث، هیچ کدام از صحابه نبودن. بله الان هم
بعد این روایت هایی که از ابو هریره نقل
میکنن اینا دیگه هم سینه به سینه، همه سینه به سینه. بله نه نه نه، مرحوم محدث صاحب وسائل در خاتمه وسائل ظاهرا فایده 14 باشد، میگه در زمان ائمه توسط اصحاب ائمه 6600 کتاب تألیف شد. از این 6600 کتاب 400 تا مستند فتاوای فقها بوده به عنوان اصول اربعمعه، که کافی هم تبعیب اصول اربعمعه. اینا که میگن اینا کافی سال 328 بوده ترابطی داشته، روایت را از ائمه نگرفته، کلینی از خودش چیزی نداره، همون اصول 400 گانه ای که مثلا یکی از این میخواست در رابطه با تیمم تحقیق کنه. با 400 تا کتاب را زیر و رو میکرد، رواد بررسی میکردن تا ببینن که در رابطه با تیمم از ائمه چه دارن. و نکته مهمی که داریم ما، اونها معصوم را منحصر به پیغمبر میدانن، ما معصوم را در 14 نور پاک. نکته سوم، خیلی از این کتاب هایی که نوشته میشد به ائمه عرضه میشد، ائمه یا تأیید میکردن یا رد میکردن. یعنی اینا به منزله تألیف خود ائمه هست. مثلا شما ببینید کتاب عبیدالله حلبی رو میارن خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرضه میکنن، تأیید میکنه. کتاب اعمال شبانه روزی، یعنی رساله عملیه به قول امروز، اعمال یوم و لیله، مال یونس بن عبدالرحمن، خدمت آقا امام رضا میاد، امام جواد، کتاب فضل ابن شازدان خدمت امام عسکری، اینا نمونه هاییست که به دست ما رسیده. و مهمتر از همه یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا و امام جواد سلام الله علیه. ایشون خب خیلی سرش درد میکرد برای جمع کردن روایات، میگه من تمام عراق و نمیدونم از چیز رو عربستان و امروز که چیز بود، بله حجاز، زیر رو کردم، تمام رواتی که از امام باقر، امام صادق، امام سجاد روایت نقل کرده بودن اینها را دیدم، روایاتشون را هم ضبط کردم. خیلی مهم. بعد آمدم خدمت آقای امام رضا سلام الله علیه، اینها را عرضه کردم، تعداد زیادی از این روایات را امام رضا رد کرد، گفت اینا دروغه. اونی که دیگه خالص بود این رو به صورت کتاب در آورد. حالا این کتاب چقدری بوده؟ 100 صفحه، 1000 صفحه، 5000 صفحه، به عنوان کتاب یومون و لیله، یعنی کتابی که 24 ساعت یک مسلمان، یک شیعه باید نیاز داره. مسائل اعتقادی بوده، مسائل احکام بوده، مسائل اخلاق، همه چی توش بوده. و این در حقیقت یکی از اساسی ترین کتابهای شیعه هست که ایشون میاد بعد از اینکه تمام روایات رو جمع میکنه به امام عرضه میکنه. ولی زا اونا هم چیزی ندارن، بلکه به عکسش دارن، که در زمان خود رسول اکرم میگه وقت کسرت علی الکذابه، من کذب علی و من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. حتی میگن این روایت اولین روایت متواتری است که اهل سنت نقل میکنن، که بیش از اون 150 تا 170 تا تاریخ داره این روایت.
میشه گفت روایت های سنی تواتر دارن با اینکه تاریخ زمان روایت
تواتر به چه معناست؟ ببینید تواتر به چه معناست؟ تواتر کثرت طرقی که انسان اطمینان به صدور داشته باشه. خب قطعا دارن، حدیث قدیر عمدتاً اونا نقل کردن، ما میگه متواتره. حدیث همین من کذب علی متعمدن رو نقل کردن، یعنی در حدیث که دیگه نمیشه اینها را بگیم دروغ است و جعلی هست و اینا رو نمیشه هم تیزی بس. ولو اینکه اونا هم نقل کرده باشن، وقتی میاد یک روایتی از 50-60 طریق میرسه، یعنی مشخص میشه یه اصلی داشته. اینطور نبود که 100 نفر بیاد اینها با هم دیگه تبانی کنن یک روایتی رو از زبان مثلا رسول اکرم نقل کنن، این چنین نبود. ما در رابطه با بحث ضوابط علم حدیث که عرض کردیم که کسی بخواد در حوزه پاسخ به شبهات یا مناظرات وارد بشه، یکی از اونها تسلط به قواعد رجالی است. قاعده چهارم که معیار در قبول روایت راوی صداقت راوی است، نه عقیده راوی. حالا هر عقیده هم داشته باشد، همین که صداقت در گفتار داشته باشد روایتش مقبوله. آیان اهل سنت معمولا همه جا یک حالت به قول یک بام دو هوایی دارن، یک جا میخوان یک روایت رو رد کنن، میگن آقا این شیعی بوده، رافضی بوده، روایت رو رد میکنن. یک جا میخوان بیان روایت رو قبول بکنن، میگن آقا عقیده راوی که ارتباطی به روایت راوی نداره، عقیدهش هرچی مال خودش، عقیدهش مال خودش، روایتش مال ما. این بخش اول رو ما هفته گذشته خواندیم که اینها یعنی آقا کسانی که بدعت گذارن مثل رافضه و غیره، اینها اگر بدعت دعوت به بدعت کنه حکمش اینه، دعوت به بدعت نکنه حکمش اینه. ولی خب از اون طرف شما ببینید حریز ابن عثمان که از روات بخاری و نه مسلم، بخاری و سنن نسائی و ابن داوود و برای شما عرض کنم موطأ مالک و ابن ماجه، اون چهارتا. خب ایشون تعبیرشون چیه؟ میگه سألت احمد ابن حنبل از این حریص، فقال ثقتون ثقتون ثقت. دقت کنید، لیس بالشام اثبت من حریص، در منطقه شام قوی تر و مطمئن تر از حریز نداریم. تهذیب الکمال مزدی جلد 5 صفحه 577، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 208. باز ایشون از یحیی بن معین از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت میگه ثقتون. خب همین آقا ببینید ابن حبان میگه نستجیر بالله کان یلعن علی بالغداء 70 مره و بالعشی 70 مره. 70 بار صبح امیرالمومنین رو لعن میکرد، 70 بار هم شب، و میگفت هو القاطع رؤوس آبادی و اجدادی. خدا هم خودت رو لعنت کند، هم آبا و اجدادت رو لعنت کند. اینم همه آوردن. مجروحین ابن حبان داره، تهذیب الکمال مزدی داره، تهذیب و تهذیب ابن حجر داره، انصاب سمعانی دارد. اینها همه به این شکلی. و حال آنکه اینها وقتی به ابوبکر و عمر میرسند، میگن هر کس به ابوبکر و عمر بخواد کوچکترین اهانتی کند فهو زندیق و روایاتش باید آتش زده شده و امثال این قضایا، ولی نسبت به امیر المؤمنین این شکلی هستن. و واقعا آدم نمیدونه که اینها، من این چیز رو اگر سب صحابه را که من داشته باشم، بله بله حریز ابن عبدالله، حریز ابن عثمان، بله. اینها برای شما عرض کنم کسانی که بله سب به صحابه می کنن، سب خوله ابن تیمیه خودش میگه که منصب به ابوبکر و عمر و عثمان فهو اعظم اسما من منصب به علی و این کان من. بعد اینها را بیاییم جلوتر، بله منصب به اصحاب النبی فلیس من امت محمد. ببینید تعابیر این هست. این رو خود آقای مقدسی، ابو حامد مقدسی، بله بله بله، تا اونجایی که اینها بله یقتل حدن به سب کسی شیخین را سب بکند، خلاصه یقتل واجب القتل، ولی اگر کسی علی را سب کند، من سب به شیخین او تعن فیه ما کفره و یجب قتلو. ثم این رجع و تاب و جدد الاسلام حل تقبل توبتو املا. اینها برای شما از کنم تعبیرشون است که سن توبش هم قبول نیست. بله، من سب به ابوبکر و عمر جلده و سب من سب به عایشه قتله. یعنی اینها تعبیرش این است که زندگی که شما بیارم خیلی، حالا اگر نیست اینجا تعبیر این است که کسی که بخواد به ابوبکر عمر اینها بخواد کوچکترین جسارتی بکند زندیق است و روایتش قبول نیست، ولی نسبت به امیر المومنین دیگه تعبیرشون این هست. از یحیی بن سال سال میکنن لملم تکتب ان حریص، قال کیف اکتب ان رجل سلیت معه الفجر سبع سنین، با او 7 سال نماز صبح با هم خواندیم، از مسجد بیرون نمی آمد تا 70 بار امیر المومنین رو جسارت کنه. خب اینها از اون طرف میاد میگه آقا اگر کسی بدعت‌گذار باشد به این شکل صحابه را لعن کند، این شکلی. از این طرف میان نسبت به این طور افراد، من جمع کردم افرادی را که از نواسب بودن و نسبت به ائمه جسارت می کردن، حدود شاید نزدیک 50 تا راوی دارند که اینها را توصیف کردند، روایت در صحاح 6 دارند، اینها نسبت به امیر المومنین جسارت می کردند. یعنی نزدیک 50 تا راوی دارند اینها. اینها حالا یه فرصتی بشه شاید من این رو بدم دوستان بگذارند یه مداری تأسیس کنم، تنظیم کنم فایل رو، این دوستان داشته باشن این رو. این از این مطالبی است که همیشه در آستین ما باید باشد که اینا دارن خیلی فضولی میکنن. اینها به عنوان پوست خربزه شما بفرمایید با امیرالمومنین، حتی خلیفه چهارم که هست برای شما، با خلیفه چهارم نه صحابی پیغمبر بوده یا نبوده، حداقل این که دیگه شکی نداره که صحابی پیغمبر بوده، و این به این شکلی شما راویانتون توهین میکنن و از اینها میاره. این یک نکته. نکته دیگری که اینها میان روایات فضائل و مناقب و روایات امامت رو به خاطر رافضی بودن یا شیعه بودن رد میکنن، این عزیزان داشته باشن، اینها بحث کلیدیه که آیا حل تشیع و رفض مان اون من قبول روایت راوی. خطیب بغدادی که خب از استوانه های علمی اهل سنته و کتاب تاریخ بغدادش الکفایه فی معرفت اصول علم روایه، ایشی گفت قدیمی ترین کتاب درایه اهل سنت کتاب الکفایه خطیب هست. نقل می کند از یکی از شاگردان مسلم، میگه محمد ابن یعقوب، میگه کتاب استادی ملعان من حدیث شیعه. کتاب استاد من یعنی صحیح مسلم مملو از احادیث شیعه است. ذهبی یک روایت عبارت قشنگی دارد، اینها میاد در رابطه با ابان ابن تغلب میگه شیعیون جلد، شیعی خیلی بدقواره بوده، خیلی آدم متعصبی بوده، لکنه صدوقون فلنا صدقو و علیه بدعتو، صداقتش مال ما، بدعتش مال خودش. بعد این عبارتش جالبه، میگه فلو رد حدیث هاولا، اگر ما حدیث امثال ابان ابن تغلب این شیعه ها را رد کنیم، لذهب جملتا من الاثار النبویه، بخشی از آثار نبوت از بین میره، و هذه مفسدتون بینه. این رو عزیزان داشته باشن، میزان الاعتدال در حافظهشون باشه. جلد اول صفحه 5، جلد اول صفحه 5. حالا سر ایران و لسان روزان رو همه دارن. خطیب بغدادی از علی ابن مدینی که از نواسب نسبت به امیرالمومنین جسارت داره، نسبت به شیعه وقاحت داره و از رجالیونشون هم هست، میگه ولو ترکت اهل الکوفه لذالک الرأی، یعنی التشیع، اگر چنانچه ما روایات اهل کوفه را به خاطر تشیع کنار بگذاریم خربت الکتب، مثلا کتابهای ما ویران میشه. یعنی اگر بنا باشه ما از کتابهامون راویان شیعه را حذف کنیم دیگه چیزی برای ما نمیمانه. قوله خربت الکتب یعنی لذهب الحدیث، عمده روایات ما از این شیعه ها هست. ابن حجر در شرح حال ابراهیم ابن ابی بکر برای شما عرض کنم نقل میکنه، میگه لولا رجلان من الشیعه ما صح لهم حدیث، اگر این دو نفر از روات شیعه نبود در کتابهای ما، ما یک حدیث صحیح هم نداشتیم، حدیث ما جا نمی افتاد. عباد ابن یعقوب و ابراهیم ابن محمد ابن میمون، البته عباد شیعه نیست سنیه، ولی از اونجایی که نسبت به عثمان ارادت نداره و قبولش نداره و یک عبارتی هم داره، میگه خدای عالم عادل تر از این هست که بخواد طلحه و زبیر رو ببره بهشت، چون اینا با علی جنگیدن. این باعث شده که خلاصه این بنده خدا را برچسب شیعه بزنن. یک عبارت خوبی هم داره، خیلی قشنگ عبارتش، میگه اگر هر کس هر روز دشمنان آل محمد رو لعنت نکند با اونها محشور خواهد شد. ولی زای همچه آدم تون دیگه نسبت به اعدای اهل بیت علیهم السلام. خب عباد ابن یعقوب در صحیح بخاری روایت داره، صحیح مسلم روایت داره، در صحاح سته روایت داره. و خب اگر واقعا اینم راست میگه، اگر روایت عباد ابن یعقوب رو بگذارن کنار خیلی از بساطشون به هم میریزه. در کتابای فقهشون شما ملاحظه کنید از طهارت تا دیات چقدر روایت از این عباد ابن یعقوب دارن آقایان. ولی این عباد ابن یعقوب وقتی میاد در فضائل ائمه روایت نقل میکنه، بلافاصله برچسب رافضی و شیعه میزنن و روایاتش از درجه اعتبار ساقط میکنن. نه ما صحل اهل سنه، نه بابا شیعه که تن روایتی ما نداریم از اینها، اینا خیلی زیاد هم تو کتابهای ما روایتی ازش از نه کتب اربعه ما داریم، گرم باشه یکی دو مورد هست اینا ما آمدن گفتن که آقا این عامی گون سنی گون. بله ببینید اینها عرض کردم اینا آمدن یک شعری گفتن تو قافیهش گیر کردن، اینها به مبنای فقهیشون اعتقادشون اینه که شیعه بودن مانع قبول روایته، چون میگن من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر و روایت کافر رو هم قبول نمی کنن آقایان، گرچه همون جا هم باز مشکل دارن آقایان، یعنی ما روایت کافر را، یعنی کسی به خاطر بدعتش یا انکار ضروری کافر بشه روایت چه قبول میکنیم بازم، حالا اینکه قاعده کلیشون اینه من انکر خلافت ابی بکر، من انکر خلاف امامت ابی بکر، یا من لم یعتقد به ان ابا بکر و عمر امام یهودا فهو کافر، معتقد نباشه که ابوبکر و عمر امام هدایت هستند، نه فقط خلافت ها امام هدایت هستند فهو کافر. ولی زام
اگر
ما
همین بحث اگر اشکال کنم به ما که این شیعه ای که ما داریم شیعه ایست که شیعه اسلامی که شما میگه قاتل شده امام حسین، همون شیعه رو بسر کنن که
نه نه عوان ابن تقلب رو همه قبول دارن، بر این که نه ابوبکر قبول داره، نه عمر رو، نه عثمان رو، نه طلحه رو، نه زبیر رو، نه عایشه رو، همه رو هیچ کدامش عوان ابن تقلب قبول نداره. نه نه نه، حالا این دوتا رو ما کاری نداریم با اینها، ولی ملاک است که اینا بر تسب شیعه میزنند و بعد میان چه کاری میکنن؟ میگن اگر این دوتا راوی از اینجا بعده مثلا به قول چون سیز رو این دوتا را قبول دارن، عثمان را قبول ندارن، اینها از این جهت دارن میگن اینا. ولی اگر این باشه خیلی از بزرگانشون هستن که قاتلین امیرالمؤمنین، یعنی کسانی که در جنگ جمل و همچنین در صفین بودن، اینها را معتقدن که اینا اهل دوزخند، یعنی شک شبهی ندارن اینها. خیلی از رباتشون اگر اینو ملاک قرار بدن باید بریزن دور. البانی کلان امروز بحثش برای شما عرض کنم به عنوان بحث سکه مطرحه. ناصرالدین البانی متوفای 1420 خدمتی که این به وهابیت و به اهل سنت کرده کسی نکرده. آمد تمام روایات کتب اهل سنت رو ریخ روی میز، خلاصه شیر خط بازی کرد، یا برای شما عرض کنم یا شیر یا خط، استخاره کرد آقا این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه. یک کتابی نوشت 10-12 جلد سلسله الاحادیث صحیحه، 7-8 جلد هم نوشت سلسله الاحادیث ضعیفه. و الان عمدتاً وهابی ها برای این ارادت ویژه دارن و معتقدم که دیگه روایتی را که البانی بیاد بگه ضعیفه باید انداخت دور، روایتی که بگه صحیحه باید قبول کنند. ایشون در همین کتاب موسوعة الاحادیث صحیحه ایشون میاد میگه آقا بحثی میکنه که یک راوی شیعه در اونجا هست که آیا این رو ما قبول کنیم یا نه. میگه کلا ما نمیتونیم روایتش رو رد کنیم، لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق والحفظ، که باید صادق باشد و حافظ، یعنی استعداد معتدل داشته باشه، آدم فراموشکار نشه. اما المذهب فهو بینه و بین ربه فهو بحثی، مذهب بین خود و خدا، خدا خودش باش حساب میکنه. بعد ایشون میاد میگه ما میبینیم در صحیحین و غیره صحیحین قد اخرجو، اخرجو یعنی نقلو، خرج اخرج یعنی ذکر روایته، قد اخرجو لکثیر من الثقات المخالفین کالخوارج و شیعه و غیره. این عبارت البانی خیلی برای ما ملاک خوبیه که میشه قشنگ دیگه بحثم نداره برای اینکه شیعه دایی باشد یا غیر دایی باشد، هیچ فرقی نمی کنه. ابن تیمیه هم یه تعبیر داره در منهاج سنه‌اش، و لیس لکون الرجل من الجمهور الذین یعتقدون خلافت الصحابه یوجب له ان کل ما رواه صدقون کما ان کونه من الشیعه لا یوجب ان یکونه کل ما رواه و کذبن بل الاعتبار به میزان العدل. میگه ما نمیتوانیم که بگیم آقا ملاک برای قبول روایت اعتقاد به خلافت ابوبکر عمر و عثمانه، نه، ملاک صداقت او هست برای ما، همین که دروغگو نباشد برای ما کافی است، یه بیش از این ما نمیتوانیم. منهاج سنت جلد 7-312 با تحقیق محمد رشاد سالم. ابن حبان تعبیرش این است که ولو عمدنا الى ترک حدیث الاعمش و ابی اسحاق و عبدالملک ابن عمر و ازرابهم لمن تحلو، دیگه میاد برای شما عرض کنم چیزای خودشون رو میگه. بزرگان ما هر کدام یک عیب عقیدتی داشتن، یکی قائل به ارجاب بود، یکی قائل به جبر بود، یکی قائل نمیدانم به خلق قرآن بود. اینها دیگه بساطی دارن. میگه اگر اینها رو ما بخواهیم به خاطر نسبتشون به مذاهب فاسده این چنین بکنیم، تترکنا حدیثهم لمذاهبهم، اینها را به خاطر اون مذهبی که دارن ترک کنیم، لکان ذالک ذریعتا الی ترک سنن کلها، اصلا ما سنت پیغمبر رو به کلی باید ترک کنیم. حتی لا یحصل فی ایدینا من السنن الا شیء یسیر. صحیح ابن حبان جلد یک صفحه 160. بعد ابن حجر یه تعبیر داره، میگه که این راوی شیعه هست و من نمیتوانم روایتش رو در ترک کنم، بعد ان لا یکون کذابن، نمیتونم ترک کنم روایتش را لتشیع و یا به خاطر قدر قائل به جبر بودن. بعد میاد میگه ابن قانه نسبت به این آقا گفته که کوفی یون شیعی یون سقه، ابن شاهین هم همین رو گفته. باز ذهبی از احمد ابن خسیمه، از یحیی ابن معین، از علی ابن مدینی مدنی یا مدینی ناصبی میگه اذا قدم علینا اظهر السنه و اذا ورد الی البصره اظهر التشیع. میگه این بابا وقتی می آمد به بصره میگه من شیعه هستم، وقتی میرفت جای دیگر میگه برای شما عرض کنم پیش ما میاد میگه سنی هستم. خلاصه اینها ما ندانستیم که این بابا چه کاره مملکت در احمد ابن ابی خیسمه، ولی با همه این حال ما روایتش رو قبول میکنیم. یعنی حتی بزرگانشون خلاصه به هر طرفی باد میوزید خلاصه به اون طرف تمایل پیدا میکردن. ذهبی در رابطه با همین علی ابن مدینی که عرض کردم و استادش محمد و شیخ عبدالرزاق میگه اگر چنانچه ما اینها را روایاتشون رو ترک کنیم، لغلقن الباب ونگت الخطاب لماتت الاثار. علی ابن مدینی به خاطر نسبش، عبدالرزاق به خاطر توهینش به عثمان، عبدالرزاق استاد بخاری صاحب کتاب المصنف متوفای آقایان بگن 213، بله، میگه اگر اینها را کنار بگذاریم باید در حدیث را ببندیم و خطاب سنت برای ما قطع بشه و آثار نبوی بمیرد و سولت زنادگه و لخرجت دجال. دیگه زمان این که زندیقا بر ما مستولی بشن و دجال خلاصه خروج بکنه. این رو دقت کنن عزیزان. بعد از این طرف خب ذهبی میاد نسبت به علی ابن مدینه ناصبی، عبدالرزاق که میگن لورتد عبدالرزاق اندینه ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما روایاتش رو ترک نمی کنیم. بعد ذهبی در دفاع از مدینی، خب بقیلی در از ضعفا آمده نسبت به علی ابن مدینی برای شما عرض کنم ناصبی یه مطالبی داره. ذهبی آمده از مدینه رجالی ناصبی دفاع کرده، میگه افمال که عقلون یا عقیلی، آقای عقیلی در این کتاب از ضعفا آمدی آقای علی ابن مدینی رو تضعیف کردی به خاطر ناصبی بودنش، عقل نداری؟ اتدری فی من تتکلم، میدونی درباره چه کسی داری حرف میزنی؟ که انک لا تدری ان کل واحد من هؤلاء اوصب منک به طبقات. این علی ابن مدینی و امثال این رو که تو داری تضعیف میکنی به مراتب از خودتو مورد بزرگتر هستن. ببینید این میاد نسبت علی ابن مدینه یک کسی میاد چکار میکنه؟ تضعیفش میکنه. این تعابیر رو داره، به درجات، به چندین مرتبه، که طبقات اون طبقات مشهور نیست، یعنی چند بار از تو وساقتش بالاتره. اینها ببینید نمونه هاییست که این آقایان برای شما عرض کنم آوردن. لبرتد عبدالرزاق عن الاسلام، اصلا منکر اسلام میشه، مرتدن بشه، ما ترکنا حدیثه. اینها نمونه هاییست که این آقایان میارن نسبت به افرادشون. ولی میاد اگر یک از همین راوی ها که این آقایان میارن شما ببینید، همین عبدالرزاق صنعانی ابن تیمیه در منهاج سنه در فتاوا چقدر روایات رو تضعیف میکنه به خاطر همون عبدالرزاق صنعانی. میگه آقا وفیه که حتی بعضی از جاها میگه وفیه تشیع صغیر، تشیع قلیل، یه تشیع کوچولو داشته این. یا مثلا نسبت به نسائی صاحب کتاب سنن دیگه، یکی از صحاحشون نسائی دیگه، نسائی نیست، نسائی یکی از روستاهای اطراف نیشابوره. بله میاد میگه آقا نسائی وفیه تشیع یسیر، تشیع قلیل، یه کوچولو تشیع داشته. تشیعش چیه؟ آمده روایات در رابطه با فضائل امیر المؤمنین رو نقل کرده. بله؟ بله در آدو حاکم نیشابوری هم همین حرف رو دارن میزنن و فیه تشیع یسیر یا صغیر. خب همین بله؟ بله همین آقای نسائی کتابی نوشت در فضائل امیر المؤمنین، کتاب الفضائل هم هست، الخصائص. گفت من میخوام این کتاب را ببرم در یک شهری که ناسبی ترین انسانهای روی زمین اونجا هستن، اونجا نقل کنم. آجای سالی گفتن آقا ناسبی تر از اصفهان در کره زمین وجود نداره. آمد در اصفهان این خصائصش رو برای مردم نقل کرد، ولی با همه این حال اصفهانی ها متعرضش نشدن. همین نسائی رب شام در مسجد اموی فضائل امیر المؤمنین رو نقل کرد، ریختن از منبر آوردن پایین، به قدری لگد زدن، عذر میخوام خایه هاش ترکید، این رو از مسجد بردن بیرون، دید حالش خراب، گفت منو بره طرف مکه، وسط راه هم از دنیا رفت. بله نه معاویه گفت آقا شما همه در رابطه علی یک در رابطه معاویه هم نکن. گفت آیا معاویه همین اندازه ای که ما سر به سرش نمیگذاریم یه طلب دیگر هم دارید از ما؟ یا مثلا حاکم نیشابوری در نیشابور این رو حبس خانکی کردن نگذاشتن بیاد بیرون، آمدن خیلی از روایت آقای حاکم تو را به خدا یک عبارتی روایتی در رابطه با معاویه یه چیزی بگو از این حبس خانگی نجات پیدا کنی. گفت لا یجی او من قلبی، لا یجی او من از وسط دلم نمیاد، نمیتونم درباره معاویه بگم. مگه معاویه فضیلتی داره من بخوام بگم آخه؟ مگه من هر کاری میکنم از دلم نمیاد که یک روایتی در فضیلت معاویه بگم. و آخرش هم به عنوان مهجور ماند و از دنیا رفت و تمام کلاسش و غیرهش و درسش رو تعطیل کرده به خاطر اینکه درباره معاویه روایت نقل نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.